پیک نیمروزی. شنوندگان عزیز و ارجمند، حالا بشنوید پیک نیمروزی رو با اجرای همکارم خانم مجدل حسینی. خانم در خدمت شماست.
خیلی متشکرم از شما رئیسیان و سلام و روز بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیز. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی. شما هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه. امروز آخرین مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها توسط سازمان امور مالیاتیه. همکارم بختیاری گزارش میده.
برابر اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی، حدود 13 میلیون کارتخوان دست مردمه. از فعالان اقتصادی که برای نمونه یه فرد 2200 کارتخوان به نامش ثبت شده و گمان فرار مالیاتی ازش میره، تا سبزی فروشی که امرار معاشش رو درش پسنداز میکنه. از دو ماه پیش اعلام شد صاحبان کارتخوان ها باید مالیات بدن با وصل شدن به سامانه امور مالیاتی. ابتدا فرصت آخر دی بود و با اضافه شدن مالیات های دیگه تا 30 بهمن تمدید شد. آقای برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی:
درخواست‌های متعددی برای سازمان مالیاتی اومد به دلیل اینکه بتونن تعداد بیشتری در این طرح شرکت کنن و دست کارخانه‌شون رو به صورت درست به پرونده‌های مالیاتیشون اختصاص بدن. نکته دوم این بود که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور چند تا مالیات دیگر اضافه شد، مثل مالیات بر مجموع قیمت خودروها، مالیات خانه لوکس، مالیات خانه خالی. در انتهای دی ماه اینا اضافه شده بود و نگرانی که خود ما داشتیم برای اینکه برخی از افراد نتونن از این خدمات به صورت دقیق و سریع استفاده کنن، ما رو مجاب کرد که این زمان رو تا پایان بهمن ماه تمدید کنیم که شهروندان مشکلی برای کارشون نداشته. نکته ای که داره، ما از همین الان شروع کردیم برای اون اشخاصی که وارد سامانه ما نشدن و درخواست ندادن، داریم احصا میکنیم، موارد رو شناسایی میکنیم، چون که امکان داره اون اشخاصی که وارد سامانه ما نمیشن دلیل اصلیش امکان داره دلیل اصلیش فرار مالیاتی باشه. لذا از همین الان شروع کردیم به احصای این موارد. مثلا شخصی داشتیم که 2200 دسته کارتخوان داشته هنو مراجعه نکرده، شخص دیگری داشتیم 1225 دسته کارتخوان داشته.
به هر حال امروز 30 بهمن و روز آخر تمدید مهلت وصل شدن کارتخوان ها در سامانه امور مالیاتی. تا کنون بالای 7 میلیون کارتخوان سامانده ای شدند. بیش از 4 میلیون و 600 هزار تا در حال اتصالن و 2 میلیون و 600 هزار تا هم تقاضای غیر فعال سازی دادن.
خب دو تا کار باید انجام میشه دیگه. البته غیر فعال سازی اینا خب میدونی که با بانک مرکزی دیگه. ما فهرست اینا رو به بانک مرکزی کامل اعلام میکنیم. حالا به اساس اون مواردی که خودشون درخواست غیر فعال سازی دادن که اعلام کردیم که غیر فعال کنن.
جمعاً چقدر تا الان تعیین تکلیف شدن؟
ببینید، ما آماری که داریم تا امروز 4,653,000 تا الساق خواستن از ما و 2,611,000 تا هم غیر فعال‌سازی خواستن.
کل کارتخوان‌ها
7,264,000 تا ساماندهی شده.
اتصال کارتخوان‌ها به سازمان امور مالیاتی منفعت دیگه‌ای هم غیر از تمکین از قانون داره. اینکه جلوگیری میشه از پرداخت مالیات اضافی و جریمه. در هر حال امروز روز پایانیه و فردا فهرست باقی مونده ها که تعدادشون حدود 5 میلیونه به بانک مرکزی میره تا با یک کلید قطع بشن. آقای قمری وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی:
ببین، اونا میدن معاون فناوری‌های ما زودتر قطع میشه دیگه، یه چیزی خاصی نداره، یه دکمه است، تپ میزنه تمام میشه میره. بانک مرکزی تو این زمینه منتظر یه نامه ای از اداره مالیاتی تا اون انجام بده.
با عملی شدن یکی دیگه از سیاست‌های مالی دولت در حوزه دریافت مالیات، چه پیش‌بینی‌هایی پیش روی اقتصاد کشوره؟ سیاستی که به گفته دکتر شاه ویسی، اقتصاددان استاد دانشگاه، نشونه ای از ابتدای راه شفاف سازی و انضباط مالیه.
خیلی مشخص اگر بخوام عرض کنم، به نظرم میرسه یکی از مهمترین کارکردهایی که میشه نسبت به این روند مورد ارزیابی قرار داد، انضباط بخشی مالی و به تبع اون پولی بانکی هستش که در مهندسی اقتصاد ملی از مسیر دولت 13 داره اتفاق میفته. به نظر میرسه هرچی که ما بتونیم اقتصاد ملیمون رو کاراییش رو ارتقا بدیم، انضباط بخشی اون رو بهتر بکنیم، روابط بین اجزای حکمرانی رو. اگر در حوزه سیاست‌گذاری‌های مالی و مالیه صحبت می‌کنیم، بازیگران و ذینفعان رو بتونیم به همدیگه مرتبط بکنیم، اونها رو در مسیر کارکرد بخشی به سیاست‌های کلان نظام قرار بدیم. از این مسیر یک تعادل منطقی تری رو در قابلیت‌های اقتصادی کشور به وجود بیاریم، به نظر میرسه یکی بعد از دیگری از مهمترین مؤلفه‌های هستش که این روند به خودش اختصاص میده.
بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از کارتخوان‌ها بر اساس سودیه که صاحبان فعالیت اقتصادی میبرند. هر کی سود بیشتری ببره باید مالیات بیشتری هم بده تا عدالت برقرار بشه. اگر خراج در روزگاران کهن راهی برای تسلط زورگویان بر فقرا بود، امروز اما هزینه اجباریه که جوامع پیشرفته با میل و رغبت تقبل میکنن تا با شکل‌های مختلف به زندگیشون برگرده.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
خب صبح امروز یک گزارشی داشتیم در خصوص پایان مهلت آزادسازی سواحلی که دستگاه‌های دولتی تصرف کرده بودند، که خب ما از شنونده‌هایی که در مناطق ساحلی هستن خواستیم که اگر سواحلی رو می‌شناسن که این آزادسازی توی اونها اجرایی نشده به ما اطلاع بدن. تعدادی از صحبت‌های مردمی رو در این باره بشنویم.
فریدون کنار، استان مازندران، فریدون کنار گله که بندر داره اومده، یگان دریایی اومده فنسش رو حدود 150 متر آورده داخل حریم شهر. دو سال پیش فنس کشیده تا لب ساحل، باید بریم داخل اسکله. قبلا می رفتیم ولی هم بستن، فنس زدن بستن.
خب این فنس رو الان جمع نکردن اخیراً؟
نه جمع نکردن.
بغل چلندر، بغل کانون بازنشستگان ارتش، یه ویلای هستش که دقیقا رفته تو آب و خیلی ویلای لایچری هم ساخته شده. یعنی اصلا سوال کلا، یعنی این بر نمیتون کسی رد شه از آب، باید از آب رد شه ای بخواد بره توی اون بره ساحل بره.
یعنی توی یک ماه اخیر هم تخریب نشده؟
نه.
یعنی شما نتونستید از ساحل اونجا استفاده کنید؟
اصلا نمیشه اصلا رد شی اونجا. اگه بخوای باید برید تو آب، از آب رد شی.
توی شهر بوشهر یه ساحل سراسری داریم، یه مجموعه هست مربوط به شرکت نفته، این کاملا یه قسمتی از ساحل رو گرفته، این یه قسمتی هست که همه میبینن. یه قسمت دیگه هم هست، یه پارکیه، حالا یه من یه اینم حالا حجم وسیعی شو حالا چیز نظامی گرفتن.
الان آزادسازی اتفاق نیفتاده یه ماه اخیر؟
اصلا نه.
الان اونجا شما ساحل نمیتونید استفاده کنید؟
نمیشه.
کی رفتید اونجا؟ و
دیروز رفتم. اون قسمت نمیشد بشینی یا مثلا بخواد بچه‌ها برن شنا کنن. اون قسمت اصلا دیوار نبود، تازه دیوار کشیدن.
یعنی اخیرا دیوارم کشیدن؟
بله.
درست، خود شهرستان بوشهر.
بله، خود شهرستان بوشهر.
یه رستورانی هست، این علاوه بر این که اصلا رعایت نکرده این حریم‌ها، شخص داخل آب هم هست.
دقیقا کجاست آدرسش؟
شهر سالی، فرآباد سالی، همون ورودی اصلی دریا مشخصه. یعنی اصلا یه چیزی که اصلا معلومه، این داخل آب این رستوران هست، یه سیستم داخل آب. یعنی شما ببینید یه ستونای درست کردن، یه راهروی هستش که اصلا شما از این راهرو دارید میرید زیر موج و آب و اینا رو میبینید.
خب شما هم میتونید اطلاعات سواحلی رو که آزاد نشدن به 3610 برامون پیامک کنید. اما یکی از این مناطق که آزادسازی در اون انجام نشده، سواحلی در استان گلستانه. در این باره با آقای محمدی، یکی از اعضای شورای شهر بندرگز، گفتگویی کردیم که میشنویم.
الان آزادسازی سواحل تو استان گلستان چجوریه وضعیتش؟
هیچ اتفاق نیفتاد، کسی نیومد، خبرش نگرفت. من دیروزم به استانداری تماس گرفتم، گفتم ما پیگیر هستیم از طریق معاونت عمرانی، پیگیر هستیم. متأسفانه اتفاق نیفتاد.
یعنی آزادسازی اتفاق نیفتاده اونجا؟
نه، ما چندین سالم پیگیر هستیم.
بعد چقدر ساحل اونجا الان در تصرف حالا دولتی و غیر دولتی هست؟
شاید مثلا 1 کیلومتر داشته باشیم که مردم بتونن استفاده بکنن. 1 کیلومتر مسیر همون بندرگاه که میگیم، ساحل بندرگاه، بازم که مردم استفاده میکنن.
مابقی چی؟
مابقی میگه در اختیار 2 تا نهاد هستش، یکی دولتی میگیم غیر دولتی.
بعد استانداریش اقدامی نکرده برای تحقیق اون واحدهایی که لب ساحل
اقدام نکردن؟ نه هیچ اتفاق نیفتاد. نه مسیر رو هیچ کس نمیتونست مثلا فنس کسیله تا خود دریا خود آب.
خب 3610 در اختیارتون، اگر نظری داشتید حتما به همون اعلام کنید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفته که بدنه دولت در اجرای این قانون همراهی جدی با رئیس جمهور نداره. در این رابطه همکارم علی مردانی با آقای بانکی پور گفتگوی کرده که با هم میشنوید.
گستردگی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باعث شده که تقریبا تمام وزارتخونه‌ها و نهادها با هر گونه‌ای درگیر قانون بشن، یعنی برای هر کدوم به طور خاص یا به طور عام تعیین تکلیف کرده و ابعاد گسترده این قانون داره. این سه ماهه که ابلاغ شده قانون، برای اینکه قانون دقیق اجرا بشه یک ستاد ملی جمعیت پیش بینی شد که مراقبت کنه در دوران دولت که قانون مرحله مرحله انجام شه. متاسفانه هنوز اون ستاد تشکیل نشده و دلیل اینکه الان تاخیر می‌بینیم تو بعضی از قسمت تو اجراش، به نظر من اولین دلیلش عدم تشکیل ستاد ملی جمعیت بوده. البته ریاست محترم جمهور و معاون اول و بعضی از وزرایی که ما باشون نشسته جدا جدا داشتیم عزمشون جدیه رو اجرای قانون، منتهی مراحل میانی دولت هنوز اون همراهی جدی که باید داشته باشند ما ندیدیم. در ارتباط با خودروسازهای داخلی وزارت صنعت قرار بوده اونا رو مکلف کنه که بدون نوبت برای مادرانی که فرزند دوم به بعدشون از آبان ماه به این طرف به دنیا میان بدون قرعه کشی تو مثلا خود رو دستشون قرار بدن. خب اینا هم به وزیر صحبت کردیم، هم به معاونانش، هم به خود ایران خود رو و سایک ها هیچ مشکلی هم نداشتن، هیچ باره مالی هم نداشته، موافقت کاملا کردن. ولی خب تو اجرا متاسفانه هنوز، با اینکه هر هفته میگم هفته دیگه اجرا میشه، اجرا نشده. یا تو قسمت های دیگه هم همینجور کم و بیش این مسئله رو میبینیم. ما چیزی که به معنای استنکاف یا مخالفت جدی باشه در دولت ندیدیم، برعکس در رأس دولت همراهی ها میبینیم، ولی راضی از شیوه اجراش نیستیم و منتش داریم پیگیری میکنیم که انشاءالله به موقع نواد این قانون که همش حمایت از خانواده هاست و هم سرمایه اجتماعی نظام بالا میبره، هم مورد دولت رو تقویت میکنه، هم بخش زیادی از مشکلاتی که الان مردم تو مسئله اقتصادی و معیشتی دارن با این قانون قابل حله، انشاءالله میتونه کام مردم باشه.
امیدوارم که ضمانت اجرایی برای این قانون در نظر گرفته شده بود اون زمان یا نه؟
بله، حتی ضمانت محکم دیده شده. اولا برای که یه قانون اجرا باشه باید بودجه یه لازم رو داشته باشه. ما هم تو بودجه 1400 بخشای زیاده قانون بودیم، تو بودجه 1400 یکم به هم بله دولت دیده. نکته دوم جرم انگاریه که برای کسانی که استنکاف کنن از اجرای قانون، هم کارمند هم بالاترین مقام دستگاه که تو قانون تصریح شده بش که قابل پیگرد قانونی اگه کسی استنکاف کنه و تأخیر بندازه. غیر از اینها همون ستاد ملی جمعیت تو دولت برای نظارت درونی دولت و هماهنگی داخلی دیدیم، شورای آن انقلاب فرهنگی، بازرسی کل کشور و بقیه دستگاه نظارتی هم هر کدوم به فراخور جایگاهشون جایگاه نظارت دیدیم. این هم همش یک طرف مجلس شورای اسلامی هم پیگیر. ما از وقتی که قانون ابلاغ شده تقریبا روزی نیست که پیگیر اجرای قانون در نهادهای اجرایی نباشیم، یعنی تقریبا اغلب وقت ما رو داره میگیره با جلساتی که داریم پیگیره. و اینطور که واقعا قانون یه ضرورت میدونیم برای جامعمون، چه در شرایط حال چه آینده جامعه، از نظر ضمانت اجرای محکمه. اینی که ما هنوز از اون ظرفیت های ضمانتیش استفاده نکردیم چون شروع کاره، یعنی یه فرصتی دادیم که دستگاه ها تو این فرصت اجرا کنن، ولی خب طبیعتا اگر بال تعلل دیده بشه مجلس مجبور میشه از دستگاه نظارتی خودش استفاده کنه، از دستگاه نظارتی.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. 3610 شماره پیامک پیکن امروزی. روز خوش، خداحافظ.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس، نارمک و کرج، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی،
محصولات آرایشی و بهداشتی فابریگاس. مراقبت از پوست و مو با فابریگاس. پذیرش نمایندگی 021-22-21-74-95. یک حس خاص با فابریگاس. SIP.IR فابریگاس.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزونو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد.
مهد پرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم، سرای ایرانی.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره. تفاوت در دلپذیر بودن است.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنیم. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
دخترم همه رو انتخاب کردی؟
بله مامان.
مبارکت باشه.
جارو برقی؟
تولیپس.
آب بگیری چی؟
معلومه که تولیپس.
دیگه چی؟
آون توستر، اونم تولیپس.
چرخ گوشت چطور؟
چرخ گوشتم تولیپس.
چی؟
مامان جان تولیپس.
چرا تولیپس؟
چرا که نه مامان بزرگ، شناسنامه هم داره.
زمان ما مادر اینا نبود، کل جهیزیمون ناسیونال ایران بود، تا همین حالا هم با همون مونده.
تولیپس، نسل جدید محصولات ناسیونال ایران، انتخاب بروز از دیروز تا امروز. تولیپس، حال خوب زندگی.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو، شهر فرش.
نگین ناموران ایران زمین. پدرش از روحانیون فریمان بود، اهل علم و فضل و منبر که نزد مردم احترامی ویژه داشت. مادرش هم زنی مؤمن با خدا و با استعداد بود که برای تربیت بچه‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی کرد. مرتضی در چنین محیطی بزرگ شد. از همان کودکی به کتاب و کتابخانی علاقه ای وافر داشت، به طوری که بیشتر وقتها را در کتابخانه پدر به مطالعه مشغول بود و گاه نظم کتابهای او را در اثر جابجا کردن کتابها برهم می ریخت. او همچنین اهل تفکر بود و از دوران نوجوانی به مباحث جدی در حوزه فلسفه و معرفت می اندیشید. همین علاقه به همراه استعداد و پشتکاری که داشت، سالیانی بعد او را به یکی از مفاخر ایران و جهان اسلام مبدل ساخت.
استاد شهید مرتضی مطهری.
مسئله انسان و انسان شناسی و علوم مربوط به انسان باز مهمترین و با ارزشترین علوم بشری شمارده می شود.
مرتضی مطهری فریمانی در 13 بهمن ماه سال 1298 در شهرستان فریمان از توابع مشهد در خانواده‌ای با اصالت سیستانی به دنیا آمد. پدرش روحانی معتمد مردم بود و مادرش هم از خانواده‌ای روحانی که خود استعدادی بالا داشت و در تربیت فرزندانش سخت می‌کوشید. او پس از فراگیری دروس ابتدایی به مکتب خانه رفت و در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد مراجعت کرد. سپس در سال 1316 برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم شد. اقامت 15 ساله استاد مطهری در قم و درک محضر اساتیدی چون امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی و حاج میرزا علی آقای شیرازی از او عالمی فرهیخته ساخت که با توجه به استعداد ذاتی در قلم و بیان توانست یکی از مفاخر ایران و جهان اسلام شود. او در سال 1331 از قم به تهران مهاجرت کرد و ضمن تدریس در مدرسه مروی و تشکیل جلسات سخنرانی در انجمن اسلامی دانشجویان به تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران مشغول شد.
و تلعر و آیات للموقنین، در زمین نشانه هاست برای اهل یقین، کسانی که بخوان به مقام یقین برسند.
آیت الله مطهری در سال 1337 و 1338 و پس از تشکیل انجمن اسلامی پزشکان به عنوان سخنران اصلی این انجمن سلسله سخنرانی های ارزشمندی را انجام داد که اینک از جمله منابع غنی معارف اسلامی به شمار می آید. او از یاران اصلی امام خمینی در قبل از انقلاب بود و پس از انقلاب نیز نقش مهمی در تنویر افکار انقلابی و اسلامی داشت. استاد مطهری سرانجام در شامگاه 11 اردیبهشت ماه سال 1358 مورد هدف یک عملیات تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
از استاد شهید مرتضی مطهری آثار مکتوب بسیاری بر جای مانده است که از جمله آنها می توان به آشنایی با علوم اسلامی، اسلام و مقتضیات زمان، مقدمه بر جهانبینی اسلامی و انسان کامل اشاره کرد.
شهید مطهری بسیار مورد وثوق و تأیید امام خمینی رحمت الله علیه بود، به طوری که امام راحل تمام آثار ایشان را بدون استثنا خوب و انسانساز توصیف کرده و خواندن آنها را به جوانان توصیه نموده.
آثاری که از او هست بی استثنا خوب است، انسانساز است.
منزل مسکونی علامه مرتضی مطهری که بین سالهای 1346 تا 1355 در آنجا سکونت داشته و بسیاری از آثار خود را در آن منزل تألیف کردند، اکنون به خانه موزه‌ای به نام ایشان تبدیل شده و پذیرای ملاقات کنندگان و علاقمندان می باشد.
نگین تعامل، تعاملی سازنده، تعاملی برای تولید و توسعه پایدار. بیش از 40 سال از تعامل سازنده بانک تجارت و صنعت پتروشیمی کشور می‌گذرد. ارتباط مؤثری که منجر به افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی هدفمند در کشور شد و امروز بانک تجارت و صنعت پتروشیمی دوشا دوش هم در مسیر بالندگی گام برمی‌دارد. بانک تجارت، حامی تولید و توسعه پایدار.
محصولات آرایشی و بهداشتی فابریگاس، مراقبت از پوست و مو با فابریگاس، پذیرش نمایندگی 021-22-21-74-95، یک حس خاص با فابریگاس. SIP.ir فابریگاس.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنه. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس 3 قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
مایه لباسشویی گوهر با 3 ویژگی در 1 محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان افسانه. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح 2 شعبه: شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو. شهر فرش.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
با سوت گبر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبارو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از استراحت رامپارس.
مایع ظرفشویی با نوتلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کت بانو.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفته